والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه دهم.
ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك. اللهم صل على
خداوندا، تمام آنچه را از تو تقاضا کردم از هر نوع ریا، سمعه و شرک خالص گردان، به گونه ای که در آن و در مراد و خواستم جز تو نباشد. حضرت علیه السلام در این فراز از دعا باز هم همان بحث را مطرح فرمودند که پیش از این با عنوان حسن فاعلی و خلوص در نیت اشاره شده بود. به نظر ایشان صرف انجام عمل، گویین که عمل خوب و نیکو باشد، کفایت نمی کند، چرا که رضایت خداوند متعال در انجام اعمال صالحی است که با حسن فاعلی نیز همراه است. یعنی بنده خدا برای اینکه از این اعمال نیکویش بهره‌مند شود و از فضیلت‌های ماه مبارک رمضان حد اکثر استفاده را ببرد، باید نیت او نیز در آن عمل صحیح باشد. عمل آمیخته با ریا و سمعه هرچند در ظاهر عملی نیکو و پسندیده به نظر آید، مذموم و در پیشگاه خداوند متعال بی ارزش و مردود است. به همین دلیل در پیشگاه خداوند عرضه می دارد: خداوندا، به ما توفیق بده و حافظ عباداتمان باش تا چون ریاکاران و اهل سمعه نباشیم و قصد و نیتمان در اعمال و عبادات این ماه مبارک با خبر شدن و خوش آمد دیگران و بهره های دنیوی و غیر خدایی نباشد، چرا که این امور عمل را بی ارزش خواهد ساخت. ریا و سمعه. مقصود از ریا انجام عمل برای غیر خدا و مقصود از سمعه انجام عمل به قصد با خبر شدن دیگران است. چون این نیاتی با قصد قربت و عبادی بودن عمل منافات دارد و عمل را باطل می کند. البته این نوع قصد و نیت گاه صرفاً موجب بطلان عمل است، یعنی ارزش عمل صفر است، اما گاهی اثرش بالاتر از این است، یعنی نه تنها عمل بی ارزش می شود بلکه ارزش منفی پیدا می کند و عقاب هم خواهد داشت. مثلا نمازگزاری که به این قصد نماز بخواند که دیگران از نمازش خوششان بیاید و از آن تعریف کنند، نه تنها نمازش باطل می شود بلکه مرتکب گناه شده است و معاقب خواهد بود. نکته دقیق تر آن که ریا در عبادت واجب خود گناه و نوعی شرک است. گویین که شرک به معنای بت‌پرستی نیست، ولی در هر حال ما در قصد و نیتمان برای خداوند شریک قرار دادیم. در کنار خدا که برایش عبادت کرده ایم، سهمی نیز برای دیگران قائل شده ایم تا آنها هم خوششان بیاید و از ما تعریف کنند. البته در اعمال توسلی که قصد قربت در آنها شرط نیست، صرفاً عمل بی ارزش می شود. مثلا کارهای عام المنفعه از قبیل مدرسه و بیمارستان سازی و مانند آن، اگر با قصد ریایی و سمعی انجام شود یا برای به دست آوردن موقعیت‌های سیاسی یا اجتماعی و مانند آن انجام شود، باعث می‌شود که عمل از ارزش بیفتد، اما فرد در هیچ کدام از این موارد گناهی مرتکب نشده است. مسئله دیگری که مورد بحث قرار گرفته این است که درجه خلوص نیت در عبادات چه تأثیری در قبولی و عدم قبولی یا بطلان عبادت دارد. از آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود که اگر در کنار عبادتی که برای خداوند انجام می شود رغبت به تنعمات الهی در بهشت و نجات از عذاب الهی در جهنم نیز در قصد و نیت انسان دخیل باشد، نه تنها ضرری به عبادت نخواهد زد، بلکه امری پسندیده است. در این آیات شریفه و مانند آن به این مهم تصریح شده است:
ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدين.
پروردگارتان را به زاری و نهانی بخوانید که او متجاوزان را دوست ندارد.
انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
آنان زکریا و خانواده‌اش در کارهای نیک شتاب می کردند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. بعضی از مفسران اهل تسنن مانند فخر رازی مدعیند که متکلمان مسلمان اجماعاً چنین عبادتی را باطل می دانند، زیرا عبادت باید خالص برای خدا و با نیت اطاعت از او انجام گیرد. غالب علمای اسلام به خصوص متکلمین و دیگر علمای شیعه چنین عبادتی را باطل نمی‌دانند، ولی معتقدند چنین نیتی از ارزش عبادت خواهد کاست، یعنی خضوع و خشوعش برای خداست تا هم به او تقرب جوید و هم خداوند او را از تنعمات بهشتش بهره‌مند کند و از عذاب جهنمش برهاند. البته اگر انسان بر اثر کسب معارف الهی، مراقبات و تمرینات عملی بسیار به جایی برسد که عبادت را تنها برای خداوند انجام دهد و در قبال آن حتی بهشت و جهنم هم در نظرش نباشد، مرتبه‌ای بسیار عالی و توفیقی بس گرانبهاست که نصیب هر کس نمی شود. توفیق برتر آن است که انسان به مرتبه‌ای صعود کند که اگر بداند خداوند در برابر عبادتش او را به جهنم می‌برد، باز هم عبادت کند. این مراتب، مراتب بسیار بلندی برای امثال حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام است که حتی فرضش نیز برای افراد عادی آسان نیست. فقط از چنان انسان برجسته‌ای ساخته است که به خداوند عرضه بدارد: الهی، ما عبدت که خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. بار پروردگارا، من نه به دلیل ترس از عقاب و عذاب تو و نجات از آن تو را عبادت کردم و نه به دلیل طمع در ثوابی که برای عبادت مقرر داشته ای، بلکه چون تو را سزاوار پرستش و عبادت یافتم تو را عبادت می کنم. در واقع شخصیتی چون علی مرتضی علیه السلام خداوند متعال را چنان موجودی یافته است که در برابر او چیزی جز عبادت شایسته نیست. دسترسی به آن مراتب عالیه برای ما میسور نیست، اما خوب است همین مقدار بدانیم که چون این مراتبی نیز برای انسان متصور است. این دانایی باعث ایجاد انگیزه در انسان می شود و طی مسیر را آسان‌تر خواهد ساخت. در نتیجه او به دنبال ازدیاد معرفت و سپس محبت نسبت به خداوند خواهد رفت. اگر در انسان محبت به خدا زنده شود و افزایش یابد، دیگر به شرط مزد عبادت نخواهد کرد. محب برای کسب رضای محبوب می کوشد، نه برای دریافت مزد از او. تلاش می کند که تمام آنچه در اختیار دارد برای محبوب صرف کند تا او فقط یک لبخند بزند، اظهار خوشنودی کند، نه چیز دیگر. اگر انسان به این مرتبه از معرفت و محبت به خداوند برسد، نه تنها به دنبال مزد عبادت نیست، بلکه از خدا خجالت می کشد که از او طلب مزد کند. اساساً ما چرا خدا را دوست نداشته باشیم؟ مگر او چه کم دارد؟ مگر او برای ما چه چیزی را کم گذاشته است؟ مگر هرچه خوبی وجود دارد از او نیست؟ مگر همه گذشت ها و بخشش ها از او نیست؟ مگر همه داشته های ما از ابتدای موجودیت من تا قیام قیامت و پس از آن عطایای او نیست؟ آیا چون این کسی دوست داشتنی نیست؟ اگر قرار بر دوست داشتن باشد، چه کسی سزاوارتر از اوست؟ آیا در قبال چنین موجودی نباید خود را بدهکار همیشگی بدانیم؟ مگر انسان بدهکار از طلبکار جز رضایت و خوشنودی می‌خواهد؟ اگر خداوند به انسان چنین توفیق دهد و معرفتی این چنین پیدا کند، آن وقت مانند امام سجاد علیه السلام در پیشگاه با عظمت خداوند عرضه خواهد داشت: خداوندا، مرا در طول ماه مبارک رمضان توفیق دادی تا از هر گناهی اجتناب کنم، هر کار خیری را که در توانم بود انجام بدهم، تمام جوارح و اندامهایم را برای خدمت در راه رضای تو به کار گیرم، به علاوه تمام این ترک گناه ها و انجام اعمال خیر زمانی برای من نتیجه بخش است که خالص و به دور از ریا و سمعه باشد. پس مرا توفیق ده تا اعمالم را تنها برای تو انجام دهم. فلسفی تکالیف الهی. در این بخش از بحث دو نکته قابل توجه است. یکی آن که خداوند متعال در برابر انجام تکالیف برای ما پاداشی در نظر گرفته است، یا گناهان ما را می بخشد یا از نعمات خود در دنیا و آخرت ما را بهره‌مند خواهد ساخت، در حالی که نه از قبل عبادات ما بهره‌ای می برد و نه از گناهان ما زیانی به او می رسد. اگر چنین است که هست، پس فلسفه این همه تکالیف شاق و پررنج چیست؟ چرا باید بسیاری از بندگان مخلص خداوند در راستای انجام وظایفشان این همه خود را در رنج و زحمت بیندازند؟ اگر خداوند همه ما را بدون انجام تکالیف بیامرزد، چیزی از او کم نخواهد شد. پس چرا رسیدن به مغفرت و رضایت خود را مشروط به انجام این همه تکلیف کرده است تا بزرگوارانی چون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنان خود را به مشقت بیندازند که خداوند به ایشان تذکر دهد که خود را به رنج مینداز؟ در ابتدای سوره طه خطاب به ایشان می‌فرماید:
طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى.
ای پیامبر، ما قرآن را نازل نکرده ایم تا تو خود را بر اثر انجام عبادات بسیار به مشقت و تنگی دچار کنی. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر آیات اولیه سوره مبارکی طه آوردند: وقتی سوره مبارکی مزمل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و دستور به تهجد و شب زنده‌داری به ایشان داده شد، حضرت چندان بر پا ایستادند و اقامه نماز کردند که کف پاهای مبارکشان زخم شد و به ناچار بر روی پنجه پا یا بر کنارهای پا می ایستادند و اقامه نماز می کردند. همچنین درباره حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام نقل است که حضرت 10 سال بر روی پنجه های مبارکشان می ایستادند و اقامه نماز می کردند، تا جایی که تمام قدم‌هایشان متورم و رخسار مبارکشان زرد شد. داستان شب زنده‌داری‌ها، گریه‌ها و ناله‌های شبانه و دائم بسیاری از انبیا و اولیای الهی علیهم السلام در آیات قرآن، روایات معصومان علیهم السلام و منابع تاریخی بارها بیان شده است و داستان مناجات‌ها و گریه‌های طولانی حضرت امیرالمؤمنین و امام سجاد علیهم السلام و انبیای عظام چون حضرت یحیی، حضرت شعیب، حضرت داوود، حضرت موسی، حضرت عیسی و مادر گرامیش علیهم السلام بسیار شنیدنی و عبرت آموز است. حال پرسش این است که چرا خداوند متعال برای بندگانش آن هم بندگانی عظیم و شأن چون انبیا و اولیای الهی علیهم السلام چنین زندگی مشقتباری را میپسندد؟ حقیقت و سر این مسئله آن است که انسان زمانی به درجه والای خلیفت اللهی می رسد که همه چیزش را در مقابل خدا ببازد، یعنی عبد حقیقی باشد. ما هرچه برای خودمان و دیگران موجودیتی مستقل در نظر داشته باشیم، در واقع گرفتار یک جهالت شده ایم. ما از خود هیچ چیز نداریم، هرچه داریم مال اوست. عبودیت حقیقی به این است که انسان این نداری، فقر، بیچارگی و ذلت ذاتی خود را درک کند و باور داشته باشد. تنها در این صورت لایق مقام خلیفت اللهی خواهد بود. پس سر تحمل این سختی ها، بلایا، امتحان ها، تکالیف و وظایف آن است که ما بنده بودن و هیچ بودن خودمان را خوب درک کنیم. در فرایند تبعیت و انجام تکالیف نشان خواهیم داد که آیا بنده حقیقی هستیم و تکالیف را درست و دقیق و بدون هیچ چشم داشتی انجام می دهیم که در نتیجه لایق مقام خلیفت اللهی شویم، یا برای خود وجود و اراده مستقلی در برابر خداوند قائلیم که در نتیجه بر تکالیف و کم و کیف آن خورده می گیریم و از انجام درست و دقیق آن سرباز می زنیم. بنابراین لیاقت چنان مقام والایی را نخواهیم داشت. البته مقام خلیفت اللهی خود دارای مراتب بیشماری است که حضرات معصوم، یعنی رسول خدا و اهل بیت گرانقدرشان علیهم السلام، در بالاترین مرتبه آن قرار دارند. تعبد به شریعت الهی و تدین به احکام دین و دستورهای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انجام دادن دقیق و بدون چشم داشته آن، قدم به قدم ما را در مسیر صحیح قرار خواهد داد تا راه درست تقرب را طی کنیم. این متابعت‌های محدود در واجبات ما را رام و مطیع بار می آورد. آرام آرام گام فراتر خواهیم گذاشت و در مستحبات و نوافل نیز مطیع خواهیم شد و عاشقانه به امر عبودیت مشغول خواهیم شد. اگر انسان این گونه بار بیاید، دیگر عبدی سرکش و چموش نخواهد بود. عبد حقیقی باید در برابر خدا تابع محض باشد، نه طاغی و عاصی. به قول مرحوم آخوند کاشی، عبادت و نماز خواندن ما باید دست کم طوری باشد که بگوییم خدایا ما در برابر تو طاغی نیستیم. مرحوم آخوند کاشی رحمت الله علیه در مدرسه علمیه صدر در اصفهان سکونت داشتند. یک روز فردی از اشایر اطراف اصفهان آمده بود تا دم غروب نمازی بخواند. سر حوض آمد و آبی به دست و صورتش زد. سپس خم و راستی شد که مثلا نماز خوانده باشد. مرحوم آخوند نزد او رفت و پرسید تو چه کار کردی؟ این نماز بود که خواندی؟ او پاسخ داد نه. دوباره پرسید پس چه کار می کردی؟ پاسخ داد من فقط خواستم به خدا بگویم که من یاغی نیستم. مرحوم آخوند کاشی با شنیدن این کلام به گریه افتاد و فرمود نماز همین است. ما که نماز نمی خوانیم. اگر نماز ما به اندازه‌ای باشد که پیامش این باشد که بگوییم ما یاغی نیستیم و نمی خواهیم مخالفت کنیم، خود کار بزرگی است. اما هواهای نفسانی، شیطان و فریبهای شیطانی نمی گذارد انسان در این کار موفق شود، مگر لطف و عنایت خدا به یاری انسان بیاید. خدایا، تو را به حق دوستانت، آن کسانی که عبادت خالص انجام می دهند، به ما هم توفیق ده تا گاهی عبادت خالصی انجام بدهیم و شیرینی این عبادت را بچشیم، تا همیشه خواستار این گونه عبادت ها باشیم ان شاء الله. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.